مهد فکر و اندیشه، از دیروز تا امروز این سامان، سرزمین خردمندان و متفکران، رادیو گفتگو، آینه تمام نمای اندیشه ایرانی. گفتگو در رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اینجا رادیو گفتگو رویداد. خب به بخش دوم رویداد امروز رسیدیم. روزهایی بود که سقط جنین در کشور به عنوان اصلی ترین عارضه و نگرانی دوران بارداری به حساب می اومد، اما مدتیه که 1001 توجیه اجتماعی و اقتصادی این معادله رو به هم ریخته. این روزها عبارت روش‌های سقط جنین مثل ترندهای فضای مجازی در صدر عنوان‌های راهنمایی گرفتن در 4 هفته ابتدایی بارداری تقریبا تثبیت شده. عملی غیر قانونی و البته ضد اخلاق انسانی. در بخش دوم برنامه رویداد در صدد هستیم تا بحث نگرانی از افزایش سقط جنین در کشور رو به گفتگو بنشینیم. خانم دکتر انسیه کتابچی، معاون برنامه‌ریزی پایش و ارزیابی عملکرد ستاد ملی جمعیت، پشت خط ارتباطی ما هستن. خانم دکتر کتابچی سلام بر شما.
سلام علیکم. امیدوارم که اطاعت و عبادات شما و همکارانتون و همه مخاطبینتون قبول درگاه حضرت حق باشه. من در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. طاعت شما هم قبول باشه. متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. خانم دکتر، ما آماری داریم که چقدر افزایش داشته یا اینکه این نگرانی در اثر چه شاخصهایی ایجاد شده؟
ببینید، ما در خصوص سقط جنین‌های غیر قانونی خب آمار دقیقی نداریم، چون اکثر این موارد به صورت غیر قانونی در مراکز متخلف و غیر رسمی داره انجام میشه. ولی از به روش‌های پژوهشی اطلاعات تخمینی در مورد آمار سقط‌های غیر قانونی همیشه وجود داشته، یعنی این مخصوص امروز و دیروز نیست. ما از اولین پژوهش‌هایی که در این حوزه در دهه 70 داشتیم تا الان بیش از 25 سال از اولین پژوهش گذشته، روند مربوط به آمارهای سقط غیر قانونیمون روند افزایشی بوده. یعنی در اولین مطالعات ما یک چیزی هلوهوش سالانه بین 70 تا 90 هزار سقط غیر قانونی رو در کشور پیش بینی می‌کردیم، تخمین می‌زدیم، برآورد می‌کردیم و الان سالانه بیش از 500 هزار سقط غیر قانونی جنین رو پژوهش‌های ما نشون میدن. این پژوهش‌ها با روش‌های دقیق علمی دارن انجام میشن. البته که با سامانه‌ای که در قانون جوانی جمعیت پیش بینی شده، سامانه ماده 54 این قانون، با توجه به ثبت همه بارداری‌ها و همه تولدها و اتفاقاتی که در دوران بارداری برای زنان میفته، ما یک آمار بهتر و یک تخمین بهتری بعد از این از تعداد سقط‌ها خواهیم داشته. شاید
انشالله. خانم دکتر کتابچی، دلایل افزایش چی هستش؟ خب این افزایش بین تقریبا اون عددی که شما فرمودید بین 70 80 هزار تایی که سالانه تخمین زدید که از 25 سال گذشته آغاز شده این آمارگیری تا الان که 500 هزار تا هستش، یک روند خیلی زیادی بوده. تعداد هم الان واقعا آمار بالایی هستش. بفرمایید که دلایل افزایش این آمار چه شاخصهایی هست؟
ببینید، یه دلیلش که دلیل طبیعیه، یعنی اینکه ما تعداد زنان در سن باروریمون افزایش پیدا کرده نسبت به اون زمان. اون زمان زنانی در سن باروری بودن که متولدین دهه 40 بودن، متولدین دهه 40 و حتی اکثر 50 بودن، ولی الان متولدین دهه 50 60 و 70 که تعدادشون نسبت به اونها بیشتره در سن باروری قرار دارن. یعنی ما احتمال بارداریمون بالاتر رفته، خب طبیعتا احتمال سقطمون هم بالاتر می. ولی عمده این افزایش مربوط به این افزایش تعداد افراد در سن باروری نیست، عمدهش به دلایل فرهنگی داره اتفاق می افته. پژوهش هایی که در مورد علل و زمینه های بروز سقط های عمدی انجام شده، همگیشون علارغم که در دانشگاه های مختلف در مراکز پژوهشی مختلف کشور انجام شدن، همشون به اتفاق مهمترین علت بروز سقط‌های عمدی رو نگرش منفی به تعداد فرزند یا کافی بودن تعداد فرزند احصا کردن. یعنی همه پژوهش‌ها اینو نشون دادن که خانواده‌های ایرانی به دلیل اینکه یه تعداد فرزندی رو برای خودشون در نظر داشتن و حالا با یک بارداری ناخواسته و فرزند اضافه تری از اون تعداد مواجه شدن، فرزند خودشون رو سقط می‌کنن. با فاصله زیادی علت دوم علت اقتصادیه، یعنی واقعا بین علت فرهنگی و علت اقتصادی فاصله قابل توجهی هست. بس حالا که اون چیزی که در فضای عمومی تصور میشه، عمده خانواده های ایرانی به علل اقتصادی فرزندان خودشون رو از بین نمیبرن و فقط اون افرادی که در مزیقه خیلی شدید اقتصادی هستند با این مسئله تصمیم به سقط میگیرن. با توجه به این موضوع حالا علل دیگه ای هم داره، مثلا تصورات نسبت به جنسیت فرزند، مثل بحث نامناسب بودن زمان بارداری، مثلا همزمانی با اشتغال یا تحصیل خانوم ها، یا موضوعات از این دست در معرض طلاق بودن زوجین، مسائل مربوط به بیماری های یکی از زوجین و شرایطی که حالا تو اون شرایط زوجین تصور میکنند که الان زمان مناسبی برای تولد فرزندشون. این رو هم اشاره بکنم که طبق پژوهش هایی که انجام شده، بیش از 93% سقط‌های عمدی در کشور ما در چارچوب خانواده است و کمتر از 7% حاصل روابط خارج از چارچوب خانواده است. این موضوع در کشورهای دیگه هم هست، یعنی طبق مطالعه‌ای که در نشریه لانست منتشر شد، در میانگین جهانی سقط‌های عمدی در بالغ بر 73% در چارچوب خانواده است در همه دنیا، با نگرش‌های مختلف دینی و روابط آزادی که در بسیاری از کشورها وجود داره، باز هم بیشتر سقط‌ها در چارچوب خانواده داره اتفاق می‌افته، چون روابط خارج از چارچوب خانواده با مراقبت بیشتری صورت می‌گیره و اکثراً منجر به بارداری و در نتیجه منجر به سقط نمی‌شه. بنابراین تصور نکنیم که مبارزه با سقط به معنای به دنیا آمدن فرزندانی است که پدر و مادر این فرزندان نامشخص هستند و روابط پدر خانوادگی شکل نگرفته. نه، اتفاقاً عمده سقط‌های ما در
خب دکتر کتابچی، ما خب قانون جوانی جمعیت رو داریم، الان تکلیف چیه در قانون جوانی جمعیت برای اینکه جلوگیری بکنه از این موضوع، برای اینکه کاهش بده آمار در واقع سقط جنین رو در کشور، چه تدبیری اندیشیده شده و شما و بقیه اساتید در ستاد ملی جمعیت چه کارهایی رو دارید، در دستور کار دارید برای اینکه بتونید که سقط جنین رو در کشور میزان آمارش رو حداقل کاهش بدید؟
بله، ببینید، ستاد ملی جمعیت به لحاظ قانونی یک جایگاه اجرایی نداره، یک جایگاه نظارتی و هماهنگی بین بخشی داره. ما در ستاد ملی جمعیت در واقع عملکرد دستگاه‌های اجرایی رو که در قانون مکلف شدن که یک سری کارهایی رو انجام بدن، ارزیابی می‌کنیم و مراقبت می‌کنیم و پیگیری می‌کنیم که به تکالیفشون رو انجام بدن. ولی حالا این دستگاه‌هایی که تو قانون مکلف شدن چه کارهایی دارن؟ ما دو نوع تکلیف در قانون میبینیم. یه سری تکلیف هایی هستند که دستگاه های اجرایی مکلف شدن انجام بدن که از سقط جلوگیری بشه، پیشگیری بشه، که عمده این تکالیف فرهنگی هستند. یعنی دستگاه های مختلف مثل صدا و سیما، مثل سازمان تبلیغات، مثل دستگاه های آموزشی، آموزش عالی، مثل وزارت بهداشت و دستگاه های متولی امور اطلاع رسانی عمومی و فرهنگ سازی، اینها مکلف شدن یک سری اقداماتی رو انجام بدن تا جامعه رو با اهمیت حیات جنین، با این حق زندگی اون جنین از یک طرف، و از طرف دیگه با تبعات سقط جنین مثل عوارض جسمی و روحی که برای مادر مترتب میشه آشنا بکنه. خب بسیاری از خانواده ها از این عوارض و از این مسائل مطلع نیستند و در صورتی که اطلاع داشته باشند با تأمل بیشتری در مورد ادامه بارداری تصمیم میگیرند.
بله.
مسئله بعدی و حتی در مورد حرمتش هم مطلع نیستند. بسیاری از خانواده های حتی متدین ما تصور میکنند که سقط قبل از 4 ماهگی به لحاظ شرعی اشکالی نداره و اطلاع ندارند که سقط جنین در فقه شیعه از ابتدای از اولین روز بارداری حرامه. این رو نمیدونن و تصور میکنن که خب حالا این بچه زیر 4 ماه دیگه اشکالی نداره، من که تصمیم به فرزند دیگه ای نداشتم این رو سقطش بکنم. و اگه مطلع بشن خیلی ها واقعا تصمیم صحیح تری میگیرن.
بله.
از طرف دیگه یه علت دیگه‌ای که خانواده های ایرانی که تصمیم به سقط میگیرن این اتفاق رقم میخوره، از طرفی تشویق بعضی از افراد متخلف در نظام سلامت هست که اینها رو تشویق به سقط میکنن. کسانی هستن که در حال سودجویی از سقط خانواده ها هستن، یعنی بالاخره از این افراد مشتری اینها هستن،
برشون درآمدزا هستن.
بله، برشون درآمدزا هست. در اولین مراجعهشون که اینها اظهار نگرانی میکنن از بارداری ناخواسته، فوراً این افراد رو به سقط سوق میدن به جهت اینکه خب پولهای کلانی رو از این طریق به دست میان، یا افرادی که در حال قاچاق دارو یا فروش غیرقانونی داروی سقط هستن. خب اینها طبیعتاً پیگیر ترویج سقط هستن. مقابله با اینها یک بخش دیگه‌ای از بحث قانون جوانی جمعیت هست، کسانی که دارن تخلف میکنن و این یک وجه فرهنگی هم باز داره، چون بسیاری از خانواده
های فهم دکتر ما خیلی کوتاه فرصت داریم، خواهش میکنم که جنبندی بفرمایید، ممنون میشم.
افرادی که مورد مصاحبه قرار گرفتن و تجربه سخت داشتن، خیلیشون گفتن اگه من انقدر زود دارو در دسترسم قرار نمیگرفت، انقدر زود پزشک من رو سخت رو برام انجام نمیداد، من یکی دو هفته فکر میکردم تصمیم دیگه میگرفتم.
بله.
و پشیمون میشدم، ولی اون موقع تو شرایط روحی بدی بودم. بنابراین مقابله با متخلفین و عدم دسترسی فوری خانواده ها به دارو و مطب‌های غیرقانونی هم
یکی از دلایل هستش که انشاءالله جلوگیری میشه ازش. خیلی متشکرم خانم دکتر انسی کتابچی، معاون برنامه‌ریزی پایش و ارزیابی عملکرد صداد ملی جمعیت، که دعوت ما رو پذیرفتید و در این گفتگو شرکت کردید. با سرکارعالی خداحافظی میکنیم.
خداحافظ
شما باشه. اما سوال نظر سنجی امروز برنامه رویداد برای پیشگیری و جلوگیری از فساد اقتصادی در کشور، به اعتقاد شما چه اقداماتی لازم است؟ 1. اصلاح دیوان سالاری دینی. 2. شفافیت اقتصادی. و 3. اجرای قانون سودزنی. برای پاسخ به این سوال کافیه به کانال رادیو گفتگو در پیام رسانه بله به نشانی @ رادیو گفتگو مراجعه کنید و روی لینک عضویت کلیک کنید و گزینه مورد نظر خودتون رو به ادمین کانال به شناسه @admin _ گفتگو ارسال کنید. گزینه مورد نظر خودتون رو در این کانال با یکی از اعداد 1 تا 3 مشخص کنید. البته سامانه پیامکی 301035 هم آماده دریافت نظرات شما در این خصوص هست.
گفتگوی ویژه.
در بخش گفتگوی ویژه رویداد امروز قرار هستش که به موضوع استیضاح وزیر سمت در مجلس اعلام وصول شد دیروز بپردازیم. و طبق قانون باید خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند عرض بکنم که آقای فاطمی امین ظرف مدت 10 روز موظف هستند به حضور در مجلس و ارائه توضیحات در جلسه علنی. قطعاً طرح بحث استیضاح وزیر سمت در مجلس شورای اسلامی موافقان و مخالفانی رو داشته که ما در این بخش از برنامه رویداد امروز دعوت کردیم که به صورت تلفنی در خدمت یک موافق و یک مخالف طرح استیضاح باشیم. آقای حجت الله فیروزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، سلام بر شما.
من عرض سلام دارم خدمت سرکار عالی و شنوندگان محترم برنامه‌شون.
سلامت باشین، خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. شما جزء موافقین طرح استیضاح وزیر سمت؟
من جزء مخالفین
بودید. خب پس حالا همکاران در جریان باشن که آقای فیروزی جزء موافقین و مخالفین طرح استیضاح وزیر سمت بودن و از طرفی هم ما میزبان تلفنی جناب آقای قالیباف هستیم، سخنگوی وزارت سمت. آقای قالیباف سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب فیروزی و شنوندگان برنامه، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید، خیلی متشکرم. اجازه بدید آقای قالیباف گفتگوم رو با آقای فیروزی آغاز بکنیم. آقای فیروزی، دلایل مختلفی رو نمایندگان مجلس و کمیسیون برای موافقت و مخالفت با این طرح استیضاح داشتن، شما از دلایلی که از مخالفان استیضاح بود رو بفرمایید تا بعد گفتگو رو با جناب قالیباف ادامه بدید.
بله، خب بسم الله الرحمن الرحیم. خدمتتون که عارضم، مدتی است که بحث استیضاح وزیر محترم صنعت و معدن و تجارت در مجلس محترم مطرح هست. خب نمایندگان مجلس از جمله ابزارهای نظارتشون در کنار تذکر و سوالی که از اونها هم بحث استیضاح هست که شاید سختگیرانه ترین ابزار نظارتی نمایندگان مجلس است. طبیعی است که نماینده ها بر اساس مطالباتی که مردم دارن نسبت به دستگاه های اجرایی و بر اساس نظارت هایی که خودشون دارن در حوزه های اجرایی از اهرم های نظارتشون استفاده می کنن و این هم حق هر نماینده هست و امکان منع نماینده هم از استفاده از ابزارهای نظارتیش وجود نداره. لذا دوستانی که الان این طرح استیضاء رو مطرح کردن قطعا در قالب وظایف قانونی خودشون دارن استفاده میکنن. ولی اون چیزی که سبب شده که بنده به عنوان مخالف استیضاء جناب آقای وزیر صحبت کنم و مخالف استیضاء باشم این است که خب مشکلات حوزه اول که خود وزارت صنعت و معدن تجارت یک وزارتخونه ای است که حاصل تجمیع 4 وزارتخونه بزرگ سابق است، یعنی وزارت صنایع سبک، صنایع سنگین، وزارت بازرگانی، اینها نهایت در هم و وزارت معدن اینها در هم تجمیع شدن و یک وزارتخونه ای به عنوان وزارت صنعت و معدن تجارت با مأموریت هایی که مربوط به هر اون به اون 4 تا وزارتخونه هست ایجاد شده و حوزه‌های گسترده و مأموریت های زیادی هم به عهده داره. ما اگر نگاهی کنیم به شاخص های اقتصادی سالهای گذشته، ما در 10 سال گذشته رشد اقتصادی کمتر از 1% بوده، یعنی عملا رشدی در اقتصاد کشور محقق نشده. عدم رشد یعنی در حقیقت کاهش درآمدهای مردم و مشکلات معیشتی. از طرفی در 5 سال اخیر هم ما شاهد تورم بالای 30% بودیم در کشور، یعنی 10 سال رشد نداشتیم، 5 سال هم تورم بالای 30% رو تجربه کردیم. هزینه های مردم بالا رفته، درآمدها کاهش پیدا کرده، به جهت همین شرایط اقتصادی کمی نابسامان هست. بسیاری از مشکلاتی که در حوزه وزارت صنعت و معدن تجارت امروز مشاهده میشه که الحمدلله با برنامه های وزیر رو به کاهش هست، حاصل 10 سال نبود رشد اقتصادی و 5 سال افزایش در حد تورم بالای 30% هست از یک طرف. دوم اینکه بسیاری از این مشکلاتی که دوستان عزیز ما نمایندگان محترم مطرح میکنن در قالب استیضاء، اینها مشکلات مرتبط با اقتصادی کلان کشور که ارتباط تاثیر وزارت صنعت و معدن تجارت نداره. شما اگر امروز یکی از مهمترین محورهای استیضاء بحث خودرو هست، بله ما یک ناترازی در عرضه و تقاضا وجود داره. مثلا ما حدوداً 1 میلیون دستگاه انواع خودرو در سال تولید میشه، حدوداً 1.200 بعضاً 1.300 یا شاید تا 1.500 دستگاه متناسب با شرایط جامعه و شرایط روز تقاضای اصلی جامعه. ولی وقتی ما میبینیم امروز وقتی یه میزان خودرو قرار عرضه بشه به یک باره چند میلیون نفر در اینجا شرکت میکنن، خب این نشون دهنده این که در اقتصاد کلان کشور مشکلاتی وجود داره. یعنی کسانی که میان در این فراخوان شرکت میکنن، اینها در حقیقت عموما مصرف کننده واقعی خودرو نیستن، اینها کسانی هستن که میخوان برای حفظ ارزش پولشون در این معامله شرکت کنن که مابود تفاوت قیمت کارخونه و بازار رو ببرن. اگر مجموع اینها رو در نظر بگیریم به نظرم میاد نه اینکه مشکلاتی در وزارت صنعت و معدن نیست، ولی عمده مشکلات جهت دهیش و جهت گیریش توی این وزارتخونه نیست.
آقای فیروزی خیلی متشکرم، اجازه بدید که گفتگون رو با آقای قالیباف ادامه بدیم. آقای قالیباف، موافقین طرح استیضاء آقای وزیر آقای فاطمی امین دلایل متعددی رو، حالا یک موردش رو آقای فیروزی هم اشاره کردن، اون چه که ایشون از بازار خودرو بهش اشاره کردن که حالا در صحبت هایی که در مجلس و کمیسیون شده بوده به عنوان آشفتگی در بازار خودرو ازش یاد شده بود، ارتباطی که بین کالاها و نرخ ارز وجود داشت، قیمت فولاد سینا و و و تعداد موضوعاتی که موافقین اعلام کرده بودند در خصوص اینکه باید وزیر سمت به مجلس تشریف ببرن و پاسخگوی اینها باشن، از این دست جملات موضوعات بودش. جناب علی بفرمایید، به خصوص در خصوص موضوع بازار خودرو و آنچه که نمایندگان موافق اعلام کرده بودند و ازش یاد کرده بودند به اسم آشفتگی بازار خودرو، در مورد این موضوع توضیح بفرمایید که وضعیت بازار خودرو کاملا مشخص هستش، خیلی از افراد آمدن و سرمایه‌شون رو گذاشتن برای اینکه این خودروها رو تحویل بگیرن، شما در خصوص این موضوع و این بند به خصوص از این بند از در واقع مواردی که موافقین اعلام کردن رو شما بفرمایید.
بله، خب همونطور که جناب فیروزی هم اشاره کردن، به هر حال مسئله خودرو دغدغه اصلی وزارت سمت هست و بیش از 80% انرژی ما اینجا صرف موضوع خودرو میشه و دقیقاً این فشاری که به واسطه افزایش قیمت خودرو روی مردم هست رو دغدغه ما هم هست و نگرانی ما هم هست. منتها باز من از صحبت‌های جناب فیروزی میخوام استفاده بکنم و بگم که بحث افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد واقعاً دست وزارت صنعت نیست، یعنی مسائل متغیرهای اقتصاد کلان روی اینها اثر میذاره و من مرتب دارم این رو میگم که وقتی ما تورم 50% داریم، چگونه میخواییم حرف از ثبات قیمت در بازار خودرو یا هر بازار دیگری بزنیم؟ در نتیجه همونطور که آقای دکتر پور ابراهیمی هم دیروز نامه‌ای به ریاست محترم مجلس فرستادن که اساساً موضوعات استیضاح وزیر سمت در حوزه اقتصاد هست، بحث بازار و قیمت‌ها رو ما باید به هر حال بهش رسیدگی کنیم که فرمایش درستی هم هست. من نکتم این هستش که ما در حوزه تولید وزارت خونه ما تعریف میشه، یعنی صادرات غیر نفتی اگه بخوام ازش دفاع بکنم، در همین ماه فروردین 10% ما رشد صادرات غیر نفتی داشتیم، خودرو 39% رشد داشته، لوازم خانگی 17.5% رشد داشته، معدن رشدش 4 برابر شده.
رشد خودرو چقدر بوده؟
اینا هر 39%، یعنی
تقریبا 2 برابر اون چیزی که بقیه کالاها داشتن، درسته؟
ببخشید
میگم، یعنی یه چیزی حدود 2 برابر آن چیزی که بقیه کالاها رشد داشتن در واقع خودرو رشد داشته.
بله، خودرو خیلی بیشتر، یعنی توی سال 1401 رشدی که خودرو و صنعت قطعه‌سازی داشته هیچ بخشی از اقتصاد نداشته.
بله.
و اینها کارنامه ماست. من تعجب میکنم حالا عزیزانی که استیضاح رو دارن پیگیری میکنند در مقابل این آمارهایی که نما بگیم، اینو مرکز آمار میگه، بانک مرکزی میگه، کدال بورس میگه.
بله.
چه جوابی دارن بدن؟ اینو من واقعا
خیلی متشکرم آقای قالیباف از جناب علی سخنگوی وزارت سمت که در این گفتگو شرکت کردید. با جناب علی خداحافظی می‌کنیم.
خدا
نگهدارتون. آقای فیروزی، با جناب علی هم خداحافظی می‌کنیم. از شما هم سپاسگزارم.
ممنونم. سلامت.
اما بریم به سراغ بخش گفتگوی ویژه امروز. مراسم رژه روز ارتش جمهوری اسلامی امروز با حضور رئیس جمهور و فرماندهان ارتش امروز 29 فروردین ماه در تهران و سراسر کشور برگزار شد. در مراسم رژه امسال علاوه بر نمایش آخرین دستاوردهای ارتش در حوزه‌های نیروی زمینی، پدافند هوایی، نیروی هوایی و نیروی دریایی، شاهد رژه هوایی 40 فروند انواع جنگنده و هواپیما و همچنین تعدادی از بالگردهای ارتش جمهوری اسلامی هم بودید. آقای امیر دریادار شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش، سلام بر شما، روزتون مبارک.
سلام از بندر. بنده هم خدمت همه همکاران عزیز شما، مردم بسیار عزیز، مهربان، غیور، دلاور، شهادت پرور و واقعا نمیدونم هر واژه‌ای برای مردم عزیزمون به کار بگیریم بسیار کم هست. سلام و ادب و احترام دارم.
بزرگوارید، زنده باشید. ما هم به شما تبریک میگیم و خدا قوت بفرمایید امیر، که چه دستاوردهایی به ویژه در نیروی دریایی امروز به نمایش گذاشته شد و رژه رفتند؟
ما در سه بخش، یک بخش بخش جنوب کشور بوده در سواحل دریایی مکران که در اونجا خدمت شما عرض کنم که رژه دریایی داشتیم، برگزار کردیم با حضور انواع شناورهای زیرسطحی و سطحی.
بله.
و یگانهای پروازی نیروی دریایی در دریای خزر برگزاری رژه دریایی و باز پروازی رو داشتیم و یگانهای محمول ما و بخشی از توانمندی پهبادی، موشکی، اژدری و در حوزه های جنگ های الکترونیک و سامانه های فرماندهی و کنترل و خدمت شما عرض میکنم که برخی تجهیزات مبارزه با انواع آلودگی ها و بیمارستانی رو به صورت محمول در شهرهایی که مشخص شده بود، هم در تهران، هم در رشت و هم در بندرعباس رژه رفتن و ارائه کردیم و به نمایش در آوردیم.
بله، خب امیر، پهپاد ابابیل 4 و ابابیل 5 هم فکر میکنم که در این رزمایش بودن.
بله.
راجع به این دو پهپاد توضیح بفرمایید و دستاوردهای جدیدی که به ناوگان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی اضافه شده و امسال در رژه امسال اونها رو به نمایش گذاشتید.
بله، خب همونطور که حضرت عالی اشاره فرمودید، ما در حوزه پهپادی دو پهپاد مختلف رو داشتیم که پهپاد ابابیل 4 یک پهپاد دریاپایی است و از ناودسته‌های پهپادبر ما قابلیت پرواز پهپاد چند منظور است، میتواند پرواز جمع انجام بدهد و خدمت شما عرض بکنم که پهپاد ابابیل 5 بردش بیشتر از ابابیل 4 هست و اون هم یک پهپاد چند منظور است و میتواند علاوه های شناسایی مأموریت های رزمی رو با بمب هایی که در اختیارش قرار میگیره و موشک هایی که در اختیارش قرار میگیره با دقت بسیار بالا به انجام برسونه. علاوه بر اون دستاوردهایی که خوب امسال به نمایش در آوردیم، ما در حوزه موشکی موشک های ساحل به دریا رو داشتیم و همچنین برای اولین بار موشک های دریا به ساحل که میتواند از طریق دریا اهداف ساحلی رو مورد اصابت قرار بده با دقت بسیار بسیار بالا. و خدمت شما عرض بکنم که در حوزه جنگ های الکترونیک ما تجهیزاتی جدید بهمون اضافه شده به میدان آوردیم و در کنار اون در حوزه زیرسطحی به حمدالله و به لطف خداوند و با تلاش صنعتگرا و دانشمندای کشورم که از همینجا جا داره ازشون تقدیر کنم، تشکر کنم و دستشون رو ببوسم، در حوزه زیر سطحی هم ما 3 نوع اژدر ویژه که ساخت دستان توانمند عزیزان من هست به نمایش در آوردیم که الحمدلله همه اینها پرتاباشون موفق بوده و در محیط عملیاتی هم اهدافشون رو مورد اصابت قرار دادن. علاوه بر اون ما در حوزه سطح به هوا هم موشک صیاد رو داشتیم که بر روی ناوشکن‌ها نصب شدن الحمدلله و دفاع موشکی که یک سامانه بسیار پیشرفته هوشمند با نواخت تیر هولوش 5600 تیر در دقیقه هست که ضد ریسپرنده و ضد موشک هست، یک دیوار آتش تشکیل میده. الحمدلله اینها دستاوردهایی بود که امروز هم در صحنه دریا و هم در رژه محمول تقدیم مردم عزیز.
خیلی هم عالی هستش، ما به شما خدا قوت میگیم و همکارانتون. یه گریزی شما زدید به بحث این که اینها رو متخصصان داخلی برخشون رو تولید کردن. میفرمایید که چند درصد تجهیزاتی که امروز رونمایی شده و به نمایش در اومده در رژه امروز وطنی هستن و متخصصان کشور خودمون اونها رو ساختند؟
ما به لطف خداوند و به لطف سایه ولایت تقریبا همه تجهیزات خود ما به جز حوزه پروازیمون تماما 100% ایرانی هستند و به دست جوانان عزیزمون ساخته شدن و در اختیار ما قرار گرفتن و امروز خدمت مردم عزیزم عرض کنم که این تجهیزات با پرچم نظام مقدس در صحنه‌های اقیانوسی در حال گشتنی هستند. بله. و در جلوی چشم همه جوامع بین‌المللی قرار گرفت.
خیلی متشکرم امیر دریادار شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش، که در این گفتگو شرکت کردیم. بار دیگه به شما و همه ارتشی‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران امروز رو تبریک عرض می‌کنیم، باهاتون خدافظی می‌کنیم امیر، و با شما شنوندگان عزیز و ارجمندم که تا این لحظه همراه برنامه رویداد امروز بودید خداحافظی می‌کنیم. بدرود.